پادشاه و مهاجران. اون زمونا که هنوز مکه تو دست مشرکان بود و قریش حکمرانی می کرد، برده ها و غلاما دنبال حقیقت بودن. برده سیاه گفت:
تو این حرفا رو از کجا شنیدی؟
غلام ابو سفیان گفت:
دیشب که از کنار خونه محمد می گذشتم، شنیدم که محمد با صدای بلند خداوندش رو عبادت می کنه. یه حرفایی میزنه که تا حالا جایی نشنیده بودم. باور کن تا یه مدت نمیتونستم از جام حرکت کنم. اصلا دوستشم در خونهشو بزنم، ازش میخوام که من از ابو سفیان بخره تا بتونم شبانه روز در خدمتش باشم.
همین موقع ابو سفیان حرفای غلامش رو شنید، اما به روی خودش نیاورد. شب که شد، بدون اینکه به کسی بگه خودشو به پشت دیوار خونه پیامبر رسوند. یواشکی یه کوچولو صبر کرد، صدایی نیومد. جا به جا شد و رفت به سمت یکی از پنجره هایی که نزدیک تر بود. خودشو توی اواش پیچید و تو فرو رفتگی دیوار پنهون شد. آسمون پر از ستاره بود و ماه می درخشید. ابو سفیان کم کم خسته می شد که یه دفعه صدایی شنید. با خودش گفت:
آها، صدای محمده.
یه کوچولو جا به جا شد تا صداشو بهتر بشنوه. پیامبر آیاتی میخوند و ابو سفیان با شنیدن اونا حتی نمیتونست جم بخوره. احساس میکرد با شنیدن صدای پیامبر هوای گرم و کلافه کننده یه مکه رو فراموش کرده و خودشو توی چمنزار سرسبز با رودایی روون میبینه. همین موقع بود که یهو کسی از دل تاریکی گفت:
آهای ابو سفیان، دنبال چی میگردی؟
ابو سفیان خودشو جمع و جور کرد و از فرو رفتگی دیوار بیرون اومد. صداشو صاف کرد و گفت:
صدت مثل شغالای سرگردون سیاه و خبیثه، نشتختمت. چرا مثل بزرگ کنی مخفی شدیم؟ بیا بیرون و خودتو نشون بده.
صدا از توی تاریکی گفت:
بدبخت، تو که خودت مثل بزرگ کوهی تو تاریکی قایم شدی.
بعد از تو تاریکی بیرون اومد. ابو سفیان با تعجب پرسید:
تو اینجا چی کار میکنی ابو جا؟
میبینم مثل عاشقی که خودشو به دیوار خونه یه معشوق میماله، دیوار خونه یه محمد رو میسایی. بیا زودتر از اینجا بریم، میدونم دردت چیه.
اونها تو کوچه های مکه به راه افتاده. ابو جهل گفت:
باور کن میدونم محمد راستگوترین آدمه، اما هیچ وقت به دینش ایمان نمیارم.
ابو سفیان پرسید:
چرا؟
چون میدونم خاندان محمد زود قدرتمند میشن، ما همین جایگاهمونم از دست میدیم.
ابو سفیان دستی به ریش خودش کشید و گفت:
آره راست میگی، اما گمون نکنم من بتونم در برابر کلام محمد ایستادگی کنم. نمیتونم طاقت بیارم.
لعنت بر این گوشهای من، الان چند شبی که مخفیانه میام و به صدای محمد گوش میدم، نمیدونم صداش چه سحری داره.
مثل اینکه یه معجزه است.
بعد از این حرفا هر دو از اونجا دور شدن و قدم زنان تو تاریکی فرو رفتن. هر روز به تعداد پیروان حضرت محمد اضافه می شد و مشرکان بیشتر و بیشتر احساس خطر می کردن. به همین خاطر از هر فرصتی استفاده می کردن تا مؤمنا رو شکنجه بدن. مشرکان اول از غلاما و برده ها شروع کردن. اونا هر کدوم از غلاما رو که به دین محمد گرایش نشون میدادن شکنجه میکردن و شلاق میزدن و بدنای برهنه اونا رو روی شنای داغ میکشوندن. از طرف دیگه اون برده های بیچاره رو به چوب میبستن، لباساشون رو در می آوردن و زیر آفتاب گرم و طاقت فرسای تابستون بدون آب نگهشون می داشتن. اونا رو شکنجه می دادن. یه مدت گذشت تا اینکه پیامبر به گروهی از مؤمنانش گفت بهتر است شما مکه را ترک کنید و به سرزمین دیگری بروید. پیامبر جعفر رو به عنوان سرپرست گروه انتخاب کرد. جعفر زمان حرکت رو معین کرد. مردان گروه 28 نفر بودن. بعضی هاشون همراه همسر و بچه هاشون بودن. نیمه های شب حرکت گروه به طور مخفیانه و یواشکی شروع شد. پیامبر گفته بود پادشاه حبشه نجاشی نام دارد و مرد صالح و عادلی است. بهتر از شما به آنجا بروید تا خداوند روزگاری بهتر را برای ما رقم بزند. روز بعد این خبر توی شهر پیچی. ریش سفیدای قریش یه جلسه گذاشتن. همگی به این باور بودن که هر طور شده باید مهاجرا رو تعقیب کنن. اگه تونستن اونها رو برگردونن و حتما قبل از اینکه وارد شهر بشن اونها رو بکشن. اونا عمرو آس و عمار ابن ولید رو انتخاب کردن، مقدار زیادی طلا و جواهر توی صندوق گرانبها گذاشتن. تا وقتی این دو نفر به دربار و قصر نجاشی رسیدن، اونا رو به عنوان هدیه به اون بدن. عمرو آس و ولید تو هوش و حیله‌گری زبونزد قبیله قریش بودن. اون دوتا با تجهیزات کامل به سمت حبشه به راه افتادن. یه عده‌ای اون دوتا رو کنار دریا همراهی کردن. بعد سوار بر کشتی به سمت حبشه به راه افتادن. هر دوتا رسیدن به حبشه در حال خوشگذرونی و عیش و نوش بودن. بعدش به قصر نجاشی رفتن و خواستن که اونو ببینن. عمرو آس صندوق جواهرات رو جلو آورد و با احترام تقدیم نجاشی با مهربونی به اونها اجازه داد جلو برن و حرفاشون رو بزنن. عمرو آس جلو اومد و گفت
ای پادشاه دوراندیش، به شما بگوییم که ما از فرستادگان و بزرگان مکه هستیم. آمدیم تا شما را از یک خبر بسیار بسیار مهلک و خطرناک آگاه کنیم.
نجاشی گفت
این چه خبریه که من نمیدونم، اما شما که مهمون مایید به خوبی از اون خبر دارید.
عمرو آس گفت
چند نفر از جوانای نادون و شورشی ما از آیین نیاکان خودشون برگشتن. اونا تو شهر خودشون آشوب و فتنه بپا کردن. خدایان ما رو مسخره کردن. با فتنه و نیرنگ مردم رو به جون هم انداختن. وقتی ما فهمیدیم و خواستیم برابرشون بیستیم، اونا به کشور شما فرار کردن. ما میترسیم اینجا دست به اخلالگری بزنن. حالا دستور بدید افرادتون اونا رو دستگیر کنن و به پاشون زنجیر بزنن. فقط مواظب باشید چون اونا خیلی خطرناکن.
بعد صندوق هدایا رو جلوی نجاشی بردن. در اون رو باز کردن و با لبخند گفتند
این هدایای ناقابل از طرف بزرگه مکه برای شما پادشاه عادل و دوراندیش فرستاده شده. مبارکتون باشه.
نجاشی گفت تا با نماینده این گروه صحبت نکنم نمیتونم دستوری بدم. نماینده این گروه رو به حضور من بیارید تا ببینم چی میگه. جعفر با احترام جلوی نجاشی ایستاد و سلام کرد. نجاشی جواب داد و گفت برام بگید که کی هستید و در برابر فرستادگان سرزمینتون چی دارید بگید؟
جعفر گفت: ما نه از بردگان این فرستادگانیم، نه به آنها بدهی داریم. از آنها بپرسید آیا ما خون کسی را ریخته ایم؟ عمرو آس گفت:
نه چنین چیزی نیست، اینها نه بردند نه خونی ریختند نه به کسی بدهکارند.
پس از ما چه میخواهند؟ چرا نمیگذارند آزاد باشیم؟ بعد رو به نجاشی ادامه داد: ما مردمی جاهل و نادان بودیم، بت میپرستیدیم، گوشت مردار میخوردیم، دختران من را زنده به گور میکردیم. اما سرانجام خداوند پیامبری برای ما فرستاد و به ما دستور داد گناه نکنیم و کارهای زشت را کنار بگذاریم و به دیگران خوبی کنیم. بعد جعفر سوره مریم را با صدای زیبایی خوند. نجاشی که خود یک مسیحی بود با شنیدن حرفهای جعفر اشک توی چشماش حلقه زد و گفت:
به خدا سوگند که عیسی مسیح هم برای این حرفهای خوب مبعوث شده بود.
عمرو آس جلو اومد تا چیزی بگه، اما نجاشی بهش اجازه نداد و دستور داد هدایای اونها رو پس بدن. بعد نجاشی رو به جعفر گفت:
شما تا هر وقت بخواید میتونید تو اینجا زندگی کنید، اون هم آزادانه و بدون هیچ گونه آزاری.
رو به عمرو آس کرد و گفت:
دیگه نمیخوام چیزی از شما بشنوم، فقط هرچه زودتر از حبشه بیرون برید.
به این ترتیب عمرو آس و عمار ابن ولید دست از پا درازتر به مکه برگشتند.